بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا یخفا ظهور هذه الاخبار من حیث المورد فی بعضها و من حیث التعلیل فی بعضها الاخر. بحث ما در ایراد هفتم و اشکال هفتم بر فرع منباع ثم ملکه بود، چه به شیخ و خیلی از فقها می گفتن این فرع فضولی هم صحیحه. مرحوم محقق ثانی و به تبع او اسدالله تستری و حتی صاحب جواهر و اینها معتقدن که این نوع بی باطله و بر بطلان این بی ادله اقامه کردن، چه شیخ این ادله رو به عنوان ایرادات و اشکالات مطرح میکنه و جواب میده. ایراد هفتم نصوص بود، روایات بود، که ما نصوص داریم قبل از این که مالک بشی بفروشی باطله، اول مالک شو بعد بفروش، که این دو گروه بودند. یکی به شکل قاعده بود، کلی بود، عام بود، لا تبع ما لیس عندک. دومی هم روایات موردی بود که در جلسه گذشته خواندیم. نتیجه این روایات این است باطله، صحیح نیست. عقد بیع کنی قبل از خریدن، قبل از مالک شدن. در اینجا هم این فرد فضولی فروخته، بعد اومده مالک شده و بهش تحویل میده. این فروختن اولی کانه باطلن. چرا کانه باطلن؟ چون فروخته قبل از اینکه مالک بشه، قبل از اینکه بخرد و مالک بشه فروخته. این خلاصه این روایات. مرحوم شیخ میفرماید این چه میفرمایید باطل می شود و از این روایات نتیجه می گیرید باطله، مقصودتون از بطلان چیه؟ چون ما در فقه بطلان به دو معنا داریم. یک بطلان به معنای این که اون اثری که مقصود هست اون اثر مترتب نمیشه. دومی بطلان یعنی اصلا صفر، هیچ اثر، حتی صلاحیت تتمیم و تکمیل و ترمیم هم نداره. میگه از این احادیث اونی که ما نتیجه میگیریم اینه که بطلان به معنای اولیست، یعنی اون اثر مقصود مترتب نمیشه. یعنی اگر شما بفروشی قبل از این که بخری و مالش بشی، اثر بی که نقل و انتقاله، اثر بی که مطالبه مبیع است و مطالبه ثمنه، این اثر بی مترتب نیست. این منافات نداره که بعدن اجازه بدید اثر مترتب بشه. با این بی اثر مترتب نیست. فسد هازل بی به این معنا، نه فساد به معنای مطلق یعنی صفر بودن. ایشون نظرش اینه که به این معناست و روایات رو در این مسیر معنا میکنه. پس لا تبع ما لیس عندک، طبق این بیان معناش این میشه که اونی که مالک نیستی، ما لیس عندک رو چند نوع معنا میکردن. فرض قضیه این است ما اینو ما لیس عندک رو به معنای اون چه مالک نیستی، ما لیس ملکن لک، لست مسلطن علی، اونی که تو مسلط نیستی، ملک تو نیست، اونو نفروش. چه بفروشی این صحیح نمیشه این بی. یه وقت میگی مطلقا صحیح نمیشه برای این فرد مخاطب، چه ما تا به حال اینطوری میگفتیم مطلقا صحیح نمیشه. به همین خاطر میگفتیم بایه فضولی اینو فروخته برای او واقع نمیشه. اما الان میگیم مطلقا هم صحیح نمیشه معناش نیست، معناش این است این بی به این صورت اون اثری که از او منتظری، اثری که از او انتظار داری، اون اثر رو مترتب نمی کند. این انتظار رو نداشته باش، نفروش، این نمی شود، این بی نمی شود، این منافات نداره. این بی یعنی صفره، ممکنه با ترمیمی درست بشه فردا این اجازه بده و بی بشه، ولی اینو بی حساب کنی دیگه بجی مسئله تمام شد، نه این مسئله تمام نمیشه. یعنی این روایات نشون میده که بدون اجازه بعدی باشه بله باطله، چون شما با اون همون بی میخواهید اثر و نقل انتقال رو تأمین بکنید. نه، این روایات میگه که با اون بی که شما مالک نبوده ای فروخته ای، اون بی حساب نمیشه. حساب نمیشه به معنای صفر بودن اون بی نیستا، اون اثر رو که نقل و انتقال است و سایر احکام بی، اونها رو منتظر نباش، چه توقع نداشته باش مترتب بشود. پس منافات ندارد با فرع ما، ما چون معتقدیم به این که وقتی بایع فضولی فروخت و بعد خرید، بعد باید اجازه بده. پس بعد باید اجازه بده، پس اون بیع قبلی که فضولی فروخته با اون بیع قبلی مسئله کاملا حل نمیشه. اون نقل انتقال متوقف بر این اجازه است که بعدا این بایع فضولی خواهد داد. بخونیم متنو. ولا یخفا ظهور هذه الاخبار، این ادامه استدلال کسانی سی میگن این نوبه باطله. مخفی نیست این اخباری که خوندیم ظهور داره، بعضی ها از جهت مورد ظهور داره، یعنی موردشون اصلا اون عین شخصیه، چه میگه این منزل رو، این دابه رو برای من بخر، موردش اصلا عین شخصیه. مثلا روایت معاویه ابن عمار، روایت یحیی ابن حجاج، چه نگاه کنید موردشون مورد شخصیه. بعضی ها هم من حیث تعلیل، در بعضی ها هم تعلیل اومده. تعلیل اینجا از حصر استفاده میشه، مثلا انما یشتریه منه بعد ما یملکه. چرا این لیس بهی بعثون، این بی اشکال نداره، به خاطر این اشکال نداره چه این فروخته بعد از اینکه مالک شده. اگر می فروخت قبل از مالک شدن، نه اشکال داشت. این تعلیل با انمای حصری در صحیحه ابن مسلم این نوع هست و صحیحه منصور ابن حازم هست، انما البیع بعد ما یشتری، چه تعلیل داره. تعلیل البته لام تعلیل نیست، انمایی است در مفید حصر است و ازش علت فهمیده میشه. این اخبار چه از جهت مورد چه از جهت تعلیل دلالت دارند فی عدم صحت البی قبل الاشتراء، چه بی قبل از خریدن و مالک شدن باطل، صحیح نیست. یعنی که به عبارت اخرى، یشترط فی البی الثانی تملک البایع له و استقلاله فی، شرط است در بیع ثانی اینکه بایع مالک بشود و بفروشد و استقلاله فی، بایع مستقل باشد در این فروش، و چون مستقل نیست این بیع میشه باطل. ولا یکون قد سبق منه و من المشتری، یعنی این که رفته خریده، این فرد باش گفتگو کرده، گفته برو بخر من ازت میخرم. در این بیع ثانی، منظور بیع ثانی این بیع اول که رفته، اون مضمون روایات این بود که گفت برو این ابریشم رو بخر، این اسبو بخر، من میخرم. این رفت خرید، اون میشه بیع اول. اومد به این فردی که گفته بود برو بخر، درخواست کرده بود، به او میخواد بفروشه. میگه در این بیع ثانی آیا مستقل بایع میتونه نفروشه، میتونه بفروشه، مابایی الان تملک الان یافت. اگر اینطوری است بله صحیحه، اما نه مستقل نیست، این دیگه بایه قبلا فروخته، اینجا مجبور مشتری هم قبول کنه چون قبلا خریده. خب این خریدن قبلی، فروختن قبلی چه قبل از مالک شدن بوده؟ میگه نه، این روایات میگه این باطله. پس در بیع ثانی شرطه چه مالک با تملک بکنه، بعد از اینکه تملک کرد مالک اون مبی رو مستقل باشه در فروشش هم در برای مبی. ولا یکون قد سبق منه و من المشتری الزام و التزام سابق به ذلک الما. و اون گفتگوهای ابتدایی هم به عنوان قرارداد قطعی حساب نشه، چون اون گفتگوهای ابتدایی خرید فروش نبود، همون وعد و وعید بود که با هم گفتگوهای مذاکرات ابتدایی کرده بودن. و نباشد اونی که قبلا صحبت سبقه، یعنی گفتگوی ابتدایی چه کرده بودن، من البایه و من المشتری، این گفتگوهای ابتدایی الزام و التزام سابق به این مال نباشه. یعنی اگر مشتری نیومد بخره، بایه مجبورش نکنه چه من چه به تو فروختم چرا نمیخری؟ میگه نه من درسته گفتم برو بخر من ازت میخرم، لاچه نخریدم هنوز، ازت میخرم، تو هم هنوز نفروخته ای، به من خواهی فروخت. اینطوری پس از این روایت این استفاده میشه چه اون بیع ثانی باید به شکل مستقل باشه. مستقل یعنی چه؟ طرف هر طرفه این آزاد باشن، بخوان بخرن بخوان نخرن. یعنی اون گفتگوی اولیه بی حساب نشه، این بی ثانی به اعتبار این است اون گفتگوی اولی رو بی حساب کنیم، اون بی حساب نشه. اگر بی حساب بشه میشه باطل. خب ول جواب عن العمومات، اما جواب از اون عمومات، منظور از عمومات لا تبع ما لیس عندک، چون به شکل عام بوده، مورد به مورد بحث نمی کرد دابه است حریر منزل چیه، به شکل عام بوده. این روایت در چند جا مطرح است، اینو بین پرانتز بجم، لا تبع ما لیس عندک یه وقت در خود بحث مطلق الفضولی بحث میشه. لا تبع ما لیس عندک یعنی اونی که تو مالک نیستی نفروش، چه اون بی باطله. یه وقت اینطوری معنا میکنیم، اون میشه بی فضولی کلا باطل. یه وقت اینو در بحث شرط قدرت بر تسلیم بحث میکنن که بعدن خواهد آمد، جز شرایط عوضینه، اونی که قدرت بر تسلیم داری نفروش چه باطله. لا تبع ما لیس عندک، مالای سندش یعنی بر او قدرت نداری تسلیم کنی، اونم باشه به ما نحن فی ربطی نداره. معنای اولی رو بکنیم کل فضولی ها باطله، دیگه نوبت به ما نحن فی نمیرسه. اون معنای که دومی رو بکنیم به ربطی به ما نداره در بحث قدرت بر تسلیم. اما معنای سومه اینه، نفروش اونی که مالک نیستی چه به تو فایده نداره، نه اینکه بی باطله، این بی نسبت به تو باطله، نسبت به توی بایه فضولی. یه وقت میگیم این بی مطلقا باطله، اون وقت میشه دلیل بر بطلان کل عقدهای فضولی که قبلا بحث کردیم. یه وقت نه، میگیم این معنای این حدیث اینه که نفروش اونی که مالک نیستی نسبت به توی فروشنده باطله. خب با این معنا این حدیث رو الان میاره، میگه این معنا رو هم بکنیم نسبت به تو باطله، بازم باطل دو نوع داریم، یه باطل است مطلقا، یه باطل است یعنی اثری که تو میخواهی مترتب نیست، این منافات نداره، شمای بایه حتی بعدن اجازه بدی و این اثر مترتب بشه. نه فروش اونی که مالک نیستی، حتی توی بایه اون اثری که از بیداری بر تو مترتب نیست، حالا این اطلاق احوالی نداره، در همه حالات نه، در همین حالتی که میخواهی از این بی اثر مترتب بشه نه مترتب نیست. و جواب عن العمومات، جواب از اون عمومات منظور لا تبع ما لیس عنده، چون هم به معنای سوم چه عرض کردیم، یعنی معنای سوم رو قبول کنیم، باز هم معنای سوم رو قبول کنیم، بازم دلیل بر شما نیست، چون این اطلاق احوالی ندارد. یعنی معنای این حدیث این نیست نفروش مطلقا فاسده بر توی بایه، نه، نفروش فاسد است بر بایه. چرا فاسده؟ چون اثرش مترتب نمیشه، این منافات نداره بعد از این حالت اجازه بیاد و اثر مترتب بشه. انها این عمومات انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع، این عمومات دلالت میکنن بر اینکه اون اثری که مقصود از بیع است مترتب نیست. اثر چیه؟ نقل و نقل الانتقال منجز. منجز یعنی بالفعل حالا نقل و انتقال بیابد. یعنی الان که من فروختم مالچم نیستم، الان ملک تو بشه، ثمنم ملک من بشه، الا بیع ما لیس عنده، نقل و انتقال منجز بر فروش اون مالی که طرف مالکش نیست. لیس عنده معناش شدیم مالکش نیست. میگه بعد این نه، این اثر مترتب نمیشه. فلا یجوز و ترتب الاثر الا هذا البیع، لا یجوز یعنی لا ینفذ، اینجا این ترتب اثر بر این بیع نافذ نیست، نه این تحقق نمییابد، فلا یتحقق. لا من طرف البایه، نه از طرف بایه تحقق مییابد که بایه بگه من این اسب غیر رو فروختم به تو، پس پولشو به من الان بده، من در پول تصرف میکنم، تو هم برو در اسبش تصرف کن، من بعدم میرم میخرم. نمیشه. لا من طرف البایه، نه از طرف بایه این اثر مترتب نمیشه با این صرف بیع فضولی. به ان یتصرف فی السمن، بیاد در سمن تصرف کنه بایه. ولا من طرف المشتری، از طرف مشتری هم این اثر مترتب نمیشه چه بیاد از بایه بگه بایه این اسب و فروختی تحویل بده من میخوام سوار بشم. به ان یطالب البایعه به تسلیم المبی، این مشتری مطالبه کند از بایه مبی رو تسلیم کند. این اثر مترتب نیست چون هنوز ملک او نیست. فاسد به این معنا، باطل به این معنا، اثر مترتب نیست، نه اینکه به معنای صفر. نفروش آقای بایه فضولی از بی اون اثری که توقع داری، از این بی اون اثر مترتب نیست. این منافات نداره بگیم این بی این صلاحیت رو دارد که اگر خرید و مالک شد بعد اجازه داد اثر مترتب بشه. و منه با این بیان یظهر الجواب عن الاخبار، از اون احادیث هم جواب روشن شد که اون احادیث هم معناش اینه. فانها لا تدل، این احادیث دلالت نمی کند، خصوصا به ملاحظت قوله ولا تواجب البيع قبل ان تستوجبها، مخصوصا با ملاحظه این جملات که میگه لا تواجب البيع، بی را ایجاب واجب نکن، بی رو به حد منجز قطعی نکن، قبل ان تستوجبها، قبل از اینکه بخری و مالک بشی. استیجاب طلب خریدن از اون صاحب مال، قبل از اینکه مالک بشی و قبل از اینکه بخری قطعی نفروش، بی رو قطعی نکن، منجز نکن. این با توجه به این جمله، این اخبار همش معناش اینه لا تدل الا على ان الممنوع من، اونی که ممنوع شده از این اخبار اینه، هو الالزام والالتزام من المتبایعین، که از طرف بایه و مشتری الزام و التزامی بیاد به صرف این بی، به صرف این بی فضولی اینا ملتزم انگار شدن، اونم انگار میتونه اونو الزام کنه به آثار البیع المذکور، به این بیع، آثار این بیع، بگه پولو به من بده، اونم بگه کالا رو به من بده قبل الاشتراک، قبل از خریدن. نه، این الزام و التزام قطعی با این بیع فضولی مترتب نیست. فچزا بعدهو، همچنین بعد از اشتراک، بعد از اشتراح همتا نیست من دون حاجتن الى اجازتن، بدون این چه به اجازه احتیاج پیدا کنه. نه اونم نمیشه، چون اون بی فاسد است. فاسد است یعنی لا یترتب علیه اثر البی. پس باید یه چیزی زمیمه بشه تا این اثر بی مترتب بشه. خود بی نه، مثل بی های معمولی نیست اون بجه بی تو اینم بجه اشتری تو آثار خود به خود بیاد. نه، این بی فاسده از اون جهت. این که اجازه نیاد و اثر کنه نه نمی کنه. و این یه مسئله تول آتیه. این مسئله دوم است، فرع دوم است. فعلا ما این فرع رو مطرح کرده ایم که من با ثم ملچه ثم اجازه، اجازه هم داریم. ثم لم یجزه باشه، بله این احادیث دلالت میکنن که اون بی فاسد باطله. یعنی اون مسئله چه بعدم میاد، لزوم البی به نفس الاشترا من البایه، به صرف این که از بایه خرید، این فروخته اول به مشتری رفت از مالک چه خرید، به صرف خریدن این چی بشه؟ به لازم بشه من دون حاجت این الاجازه. چه اونجا خواهم گفت سیعتی ان الاغوا فیها البطلان، خواهم گفت در این مسئله اغوا این است باطله. و یکی از ادله بطلان هم همین روایاتی که دلالت میکنن بیع فضولی فاسدون، این فضولی باطلون، چون شما میخواهید با همین بیع آثار مترتب کنید. نه، با همین بیع آثار مترتب نمیشود. بعضی ها گفتن که روایات رو شما اینطور معنا کردید چه انگار روایات میخواد بگه چه این بی اثر رو مترتب نمی کنه، منافات نداره با اجازه اثر مترتب بشه. این مستشکلین میگن نه، همین روایات حتی با اجازه هم میشه اثر مترتب نمی کنن. چرا؟ فرض روایات این است که اومده خریده، بعد طرف رو دعوت کرده گفته بیا اینو دادم بهت، این بیا دادم بهت خودش اجازه است دیگه. اصلا فرض روایات در صورت اجازه است. این بایه فضولی اصلا اجازه داده، اول فروخته بعد رفته خودش خریده، بعدم با این تحویل دادن اجازه عملیه، اجازه فعلیه. لزومی نداره اجازه همیشه بالقول باشه، اجازه بالفعل هم تحقق مییابد. اصلا مضمون و مورد روایات جاییش اجازه هم هست، در این حال ائمه فرمودن که باطله. پس شما این روایات رو اینطور معنا می کردی که بدون لحاظ اجازه گفتن باطلون، یعنی لا یترتب علیه الاثر. مستشکل میگه نه، اصلا این روایات موردش جاییست که اجازه هست، فقط اجازه فعلیه. در اونجاها ائمه فرمودن لا یترتب علیه الاثر یعنی باطل، اگر اجازه هم بیاد یعنی باطل. مرحوم شیخ اینجا یه نکته دقیقی میفرماید، خیلی عالی است و قابل دقته. ببینید، تحویل کالا علا نحوین، من اینو در معاطات هم توضیح دادم، اینجا هم یه توضیحی اجمالی میدم. ببینید، وقتی انسان عقد لفظی انجام میده، میگه بعت، اونم میگه اشتریت، و بعدن این مال رو تسلیم میکنه به مشتری، این تسلیم از باب وفا به عقد. پس یه تسلیمی داریم از باب وفا به عقد. یه این در عقد لفظیه، در عقد صیغه است. یه وقت نه، انسان عقد معاطات میکنه، عقد فعلیه. همون تسلیم انشاء بیعه، نه وفا به بیعه. همین تسلیم کردن انگار میخواد بگه ملک تو چه بیع تو که، این تسلیم. پس تسلیم الان نحوین، یک تسلیمی داریم به عنوان اوفو بالعقوده، یه تسلیمی داریم مثلا به تو است، معناش به تو است. خب برگردیم، میگه اینجا هم که طرف تسلیم میکنه، آیا این تسلیم از باب اجازه تسلیم میکنه یا از باب این که چون فروخته دیگه به ذمه‌اش انگار گرفته طرف مالو وقتی فروخته مال طرف رو میخواد تسلیم کنه از باب وفا به بیعه. میگه مورد روایات اجازه نیست، مورد روایات تسلیمیست که از باب وفا به عقده. میگه این بی باطله، تسلیمم بی خوده، چون شما وقتی فروختی مالک نبودی، بعد وقتی خریدی الان میخوای تسلیم کنی. این تسلیم به معنای اجازه نیست، این تسلیم به معنای این است چون فروختم دیگه مال طرف رو باید تحویل بدم دیگه، من اینو فروختم پولشم گرفتم. پس تسلیم از باب وفا به عقد مورد روایاته، نه تسلیم از باب این که با این تسلیم میخوان اجازه بدن. نه، اگر از این باب بود مثلا در فردی بهش خبر دادن که آقا ماشین تو رو پسرت فروخته با این قیمت فروخته، اینم آگاه شد، قیمتش هم آگاه شد، بعد ماشینش رو اوورد تسلیم داد به اون طرف، این میشه گفت انشاء اجازه است، این از باب انشاء اجازه است. این بله، این تسلیم از باب تسلیم وفا به عقد نیست. این میخواد بگه چی؟ عجز تو بیع ولدی با این تسلیم. میگه اینجا اینطوری نیست، اون بایع فضولی که تسلیم میکنه از باب این که انگار تعهدش رو میخواد وفا کنه، گفته من خریدم فروختم به تو، رفتم خریدم بیا مال تو بدم. پس این اجازه‌ای در کار نیست بگی مورد روایات، حتی جایی که اجازه هم بعدم بیاد میگه باطله، نه مورد روایات این نیست. و ما قیل من ان تسلیم بایه، این چه گفته شده بایه وقتی مبی رو تسلیم میکنه بعد اشترائی، بعد از این چه خرید تسلیم میکنه للمشتری، للمشتری متعلق است به تسلیم، وقتی تسلیم میکنه بایه به مشتری مبی رو، للمشتری الاول، مشتری الاول در اون بی اول، اول به او فروخته دیگه، مفروض فی مورد روایات، در روایت اصلا فرضینه، اومده خریده بهش تحویل میده، و هی اجازتون فعلیه، اینم اجازه فعلی است، اجازه همیشه لزومی نداره بالقول باشه، اینجا هم اجازه بالفعل. ماقیل مدفوعون، ماقیل مبتدا مدفوع دفع میشه، اینجا نه اجازه ای در کار نیست، این تسلیم از باب وفا به بیع نه از باب انشاء اجازه. به ان تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم البیع السابق، اگر تسلیم از این بابت اتفاق بیفته چه؟ من اعتقاد دارم اون بیع سابقم لازمه، یعنی وقتی فروختم ولو مالش نیستم فروختم دیگه، ولو مال غیر رو فروختم ولی فروختم، وقتی به این اعتقاد دارم چه این بیع دیگه، و کون تسلیم من مقتضیات لزوم العقد، و این تسلیم از اقتضاعات لزوم عقده، وقتی عقد لازمه اقتضاش این است اوفو بالعقود، مال طرف رو بهش تحویل بده، و انه مما لا اختیار للبایع فیه، وقتی اعتقادم این است این بی لازم شده فروختم بهش دیگه، من اختیاری در این بایع، اختیاری در این تسلیم نداره، بل یجبر علیه اذا امتنع، اصلا مجبور میکنن بر تسلیم اگر امتناع بشه، چون از باب وفا به عقد میخواد تسلیم کنه، فهذا لا یعد اجازتن، این تنها اجازه نیست، چه اجازه طرف اختیار داره، میتونه رد کنه، میتونه اجازه بکنه، با این اجازه انشا میکنه، اینجا نه، میخواد اون انشا شده چه تعهد کرده به ذمه‌اش ملتزم شده مال طرف رو تسلیم کنه، مثل اون تسلیم در معاتات و تسلیم در عقد لفظی چه مثال زدم، یکی از باب وفا به عقد، یکی از باب انشاء تملیکه، مثل اوست، اینجا هم اجاز انشاء، بعضی وقتا تسلیم انشاء اجازه است، مثل اون مثال ماشین پدر، بعضی وقتا هم تسلیم نه، از باب این است من اون بی قبلی رو لازم میدانم، اعتقادم اینه که فروختم، خلاصه از باب این که فروختم تسلیم میکنم، وفا به عقد میکنم، فهذا لا یعد اجازتا ولا یترتب علیه احکام الاجازه، این اصلا اجازه شمرده نمیشه، احکام اجازه بر او مترتب نیست در باب فضوله. چون ببینید اجازه اون است انسان اختیار داشته باشد، استقلال داشته باشد چه اجازه بدم یا رد کنم. از باب اینکه الناس مسلطون علی اموالهم این اجازه صادر بشه، اما بعضی تسلیم ها از باب این است دیگه، مال غیره من فروختم باید بهش تحویل بدم، نه اینکه الان من چون سلطه دارم مال من اجازه میدم، نه چون فروختم بهش تحویل میدم. پس خود تحویل دادن دو تا معنا داره، یه تحویل دادن به معنای اجازه دادن به عقده، یه تحویل دادن مترتب کردن آثار عقد سابقه. میفرماید لأن المعتبر فی الاجازه، اونی که معتبر است در اجازه، چه اجازه قولی چه اجازه فعلی، این است ما یکون از سلطنت و استقلال. این اجازه از سلطنت انسان ناشی بشه، از مستقل بودن انسان، چه انسان میتونه رد کنه، میتونه اجازه بده، امضا کنه، از باب اینکه سلطه بر اموال خودش دارد این اجازه رو میده، تسلیم میکنه یا اجازه میده، از این باب باشه. چرا اصلا گفتن مالک باید اجازه بده؟ چون تا طیب نفس حل بشه، رضایت حل بشه، اون تسلیمی که از باب وفا به عقده، اون طیب نفس نیست، اون مال غیر رو بهش تحویل دادنه. لأن ما يدل على اعتبار طیب نفس، اون روایات و ادله‌ای که دلالت میکنن در تجارت رضایت صاحب مال شرطه. فی سیرورت مال الغیر حلالا لغیره، مال غیر حلال بشه برای دیگری. اینا يدل على عدم کفایت زالش، اینا دلالت میکنن که این نوع تسلیم کفایت نمیکنه. یعنی تسلیمی که ناشی بشود از این اعتقاد که چون من فروختم بهش تسلیم میکنم، این اجازه نیست. اصلا این گونه تسلیمم باشد، تسلیمی که ناشی بشود از این که من الان فکر کردم یه بیع فضولی انجام دادم، آیا اجازه بدم یا ندهم، این میشه مستقل. مال خودم الان آیا از مال خودم خارج کنم به مال طرف بدم، چون قبلا یه بیع فضولی انجام دادم، لاکن این بیع فضولی هنوز متزلزله، این بیع فضولی متزلزل رو از تزلزل در بیاورم صحیح هبل فعل بکنم یا نه، این اجازه رو میدم. این تسلیم اگر به این نحو باشه میشه اجازه، به اون نحو باشه نمیشه اجازه. یه نکته اینجا تقریبا اشکال مانندی است، میگه آخه شما قبلا یک نکته به ما یاد داده بودید در این روایات، اگر اون نکته رو تطبیق کنیم معلومه این بیع فضولی کلن باطله. اون نکته اینه که شما گفته بودید اگر یک طرف بیع فضولی باشه، یک طرفش اصیل، اصیل نمیتواند فسخ کند، باید منتظر بماند مالک از طرف فضولی اون فسخ کند. اصیل نسبت به اصیل این عقد فضولی لازمه، ولی در این روایات حتی نسبت به اصیلم میگه ان شاء ترک ان شاء اخذ، اینطوری میگه. پس معلومه این به کلن باطله، انشاء اخذ انشاء ترکه، یعنی نسبت به اصیلم باطله. بانچه شما یاد داده بودید فضولی نسبت به فضولی متزلزله، نسبت به اصیل لازمه. نم یمچنن یگال، ممکنه گفته بشه چه این نمکتزا تعلیل نفی البس، مقتضای اون تعلیلی که در روایت خالد اومده بود چه لا بأسه، زمانی لا بأسه چه به ان المشتری انشاء اخذ و انشاء ترکه، مشتری اگر خواست بر میداره، اگر نخواست بر نمیداره، چون اینطوری شما فرمودید. ثبوت البأس فی البیع السابق به مجرد لزومه علی الاصیل، که اگر بیع سابق بر اصیل لزوم آور باشه، لازم بشه، اون موقع بعث در این بیع هست، یعنی فل بیعه بعث و اشکال هست در این بیع. با این شما در فضولی گفتید نسبت به اصیل باید لزوم باشه، پس اینجا میگه نه، این نوع فضولی نباید درش این گونه باشد چه لزوم بیاد برای اصیل. و هازا محققون فی ما نحنفی، این در ما نحنفی هست، یعنی اصیل نمیتونه چیکار کنه؟ اصیل نمیتونه ترچ کنه. اصیل نسبت به اصیل یعنی نسبت به مشتری لزوم آوره. اینجا روایت میگه نه، اگر نسبت به هر کدام لزوم آور باشه میشه باطل. بنا ان لا ما تقدم من انه ليس للاصيل في عقد الفضولي فسخ المعامله قبل اجازه المالك و رده. بنابر این چه قبلا ما خوندیم اصیل نمیتونه معامله رو فسخ کنه قبل از اینکه مالک اجازه بده یا رد کنه. خب پس اینجا چون اون فضولی اون اثر رو داره و امامم فرموده اگر مشتری نتونه فس کنه، نتونه ترچ کنه، به باطل میشه، پس این نوع فضولی باطله، چون مشتری نمیتونه، اگر این فضولی صحیح باشه مشتری برای مشتری اصیل الزام آوره. میفرماید اینجا مرحوم شیخ میگه نه، این کنایه است. از این کنایه هست که مراد از این چه المشتری انشاء اخذ و انشاء ترچه، یعنی این بی طرفینی لازم نشده، یعنی کنایه از این است که اگر این بی منجز و لازم شده با اون صرف اون فضولی باطلون، چون هنوز مالک نشدی فروخته، اما اگر منجز و لازم نشده از طرفین لیس به باطل، به این معناست. این المشتری انشاء ترک انشاء اخذ رو شما ظاهر بدوی شو در نظر نگیر، کنایه از اون لزوم البی و عدم لزوم البیعه، ولکن الظاهر به قرینه نهی عن مواجبت البی، به قرینه اون چه لا تواجب البی، قبلا فرمود چه بی رو قطعی و منجز نکن، این المشتری انشاء و این ترکه رو برگردون به اون قطعی نچردن بی و منجز نچردن بی، این روایت رو با اون جمله معنا کن. پس منظور این نیست از طرف مشتری لازم باشد یا نباشد، خود بی لازم باشد یا نباشد. پس ظاهر به قرینه اون جمله ارادت و لزوم من الطرفین، این که از دو طرف آیا لازم شده یا از دو طرف لازم نشده، اگر از دو طرف لازم شده بی باطله. چرا؟ چون هنوز مالک نشده ای، بی قطعی منجز انجام داده ای. اما اگر از هر دو طرف لازم نشده اون موقع این بی باطل، به این معنا که صفر نیست، اثر بالفعل منجز رو ندارد. معنای نهادیس اینه. انشالله ادامه شد جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.